یکی از مسائل اجتماعی و مهمی که بسیاری از اون سوال می شود این مسئله هست که شایسته است به عنوان یک موضوع دینی بررسی شود. سوال این است که اگر کسی در اثر خودکشی مرد، به اون نماز می خوانیم یا بدون نماز دفنش می کنیم؟ در جامعه به ویژه نزد عوام چنین شایع است که اگر کسی خودکشی کرد نباید بر او نماز میت خونده شود. چنین شایع است. این جهت این سوال در خور بررسی است. شایسته است که بررسی شود این مسئله. حالا اگر برای شما این موضوع مطرح است به عنوان یکی از مسائل اجتماعی دینی و عقیدتی به اون توجه بفرمایید. اصولا خودکشی یک گناه کبیره است، به جهت اینکه جان انسان ملک خداست، کسی مالک جان خودش نیست. و اینکه کسی بگوید من مالک جان خودم هستم، اگه منظورش اینه که در اختیار منه، خب این درسته. بله، ما خانه و پول و مال و من جمله جان در اختیار داریم، ولی اگر منظورش این است که من به هر کیفیت بخواهم به حیات خود خاتمه میدم یا خود را بیمار میکنم یا خود را به نحوی دیگرگون میسازم، در وجود خودم مطابق نظر خودم تغییرات به وجود میآورم، این اشتباهه، چون چیزی نیست. مالک جان الله است، کسی مالک جان خودش نیست. به این جهت اگر کسی به جان خودش تجاوز کند به حق خدا تجاوز کرده. کما این که کشتن دیگران بی جهت، بدون علت، بدون مدرک و دلیل شرعی گناه کبیره است، پایان دادن به حیات خود انسان بدون دلیل، بدون مدرک شرعی بازم جنایته. علی کل حال خودکشی گناه کبیره است. هرگز نمیتواند از رباخاری، از زناکاری، عمل زشت بی عفتی، حتی از تجاوز به مال و ناموس مردم سنگینتر باشد. یه گناه کبیره است. حالا از کجا پیدا شده که گفتند کسی که خودکشی کرد نباید برای نماز بخوانند؟ در روایات معتبر و احادیث چیزی به نظرمون نمی آید، ولی احتمال می رود که بعضی علمای دلسوز و بلند نظر چنین شایع کردند تا افراد کوته نظر، افراد احیانا بی‌بندوبار، احیانا کم‌عقل، دست به خودکشی نزنند. به عبارت دیگر این شایعه را منتشر کردند تا خودکشی یک عمل زشت جلوه کند و کسی هنگام ناراحتی و در تنگنای زندگی قرار گرفتن به خودکشی متوسل نشود. البته این حیله جایزیه، حیله درسته و بسیار ظریفه، ولی به هر حال مدرک شرعی نداره. چون که عرض کردم تجاوز به جان خود یعنی خودکشی هرگز از تجاوز به جان و مال و ناموس مؤمنان زشت‌تر نیست. بزرگترین گناه بعد از اشراک بالله حقوق والدین است، بد کردن به حق پدر و مادر و گواهی ناحق دادن است و رباخاری است. رباخاری به معنی استثمار افراد و تمرکز ثروت در یک جا. فلسفه تحریم رباخاری این است که یک آدم ثروتمند در خانهش میخوابد، پول به صورت قرض میدهد به افراد زحمتکش. او بدون اینکه تحمل زیان و ضرری بکند فقط از دسترنج اونها پیوسته به پول خود اضافه میکند. و این ربای فردی است که معمولا همراه با خشم و غضب و لعنت خدا یاد شده همیشه. ربا به این معنی که فرد ثروتمند شده، پول میدهد به افراد زحمت کش تا اونا زحمت بکشن و نفعش به او بدهند. به هر حال این گناهانی که نام بردم هیچ کدامش از خودکشی کمتر نیست. پس دلیل ندارد که خودکشی تنها مانع نماز میت بر اون خوندن باشد. از جهت دیگر به این مطلب باید توجه داشت. عمل خودکشی به عنوان گناه کبیره نمیتواند مانع نماز بر اون خوندن باشد. نماز خوندن بستگی به کلیه اعمال و عقاید مشهور شخص میت در حیاتش دارد. اگر میت در حیاتش مسلمان بوده، به نمازها معتقد بوده، حداقل هفته دو رکعت نماز با جماعت میخونده، روحانیون و رهبران و پیشوایان مذهبی موظفند بر چنین شخصی که هفته دو رکعت نماز در جمع مردم میخونده چهار تکبیر نماز میگویند. حالا بقیهش با خداست. ما بارها اینه گفته ایم و در این زمینه یک میلیونم یعنی یک در میلیون شک نداریم که نمازگزار کسی است که نماز خفتن و صبح بخواند. اگر کسی نمازهای فریضه صبح و نمازهای فریضه عشا به موقع ادا کرد، این مسلمانه. مطمئن باشید هیچ کس با هفته دو رکعت نماز جمعه به هیچ وجه من الوجود مؤمن نمیشه. گول به خودتون نزنید، نمیشه. پنج وقت نماز به موقع لازمه تا شما یک رکنی از ارکان اسلام را به جا آورده باشید. یعنی اگر شما، من و شما همه، هر چه هستیم، هر کجا هستیم، هر کس هستیم، اگر پنج نماز را به موقع انجام دادیم، یک پنجم اسلام عملی ما درست شده. حالا میمونه به چهار تا دیگرش. ولی به هر حال همون هفته دو رکعت مدرکی برای جناب شیخ میشود که چهار تکبیر نماز بر میت بگوید. لیکن اگر کسی مقررات را قبول نداره، نه تنها هفته دو رکعت نماز با جماعت در جمع مسلمین نمیخواند، بلکه هرگاه فرصتی پیدا کرد اسب شیطان سوار شده، یا اسب خودش که شیطان به او داده سوار شده، علیه اسلام در مجالس، در گردش‌ها، در عروسی‌ها میدان بازی میکند. پرده حیا را دریده رسماً علیه آیین مردم سخن پراکنی میکند. خب چنین کسی دیگه نماز بر اون خوندن جنایته، نباید بر اون نماز خوند. ولی بعضی اوقات همین نماز اگر ادا بشود، خیلی جالبه، من این جریان سیاسی مذهبی را از تاریخ استعمار زده عصر اخیر اسلام به یاد دارم، از استادانم شنیدم، بد نیست بازگو کنم. مشهور است طاغوت ترکیه مصطفی کمال اتاتورک لا رحمه الله وصیت کرد، آخرین مرسومی که نوشت این بود که بر او نماز میت خونده نشود. آخرین مرسوم جمهوری رئیس جمهور نامرحوم ترکیه این بود که مقرر داشت به هیچ وجه بر او نماز میت نخوانند. و این به خاطر این بود که کمال اتاتورک در طول زندگی سیاسیش با تمام امکاناتش علیه اسلام جنگید تا اونجا که خط عربی را تغییر داد، خط قرآن را تغییر داد و قرآن به حروف لاتین نوشت، اذان عربی را تغییر داد. مدت 30-40 سال در ترکیه اذان به ترکی میگفتند، اذان مندریس آمد اذان را برگردانید که در اثر همونم اعدام شد. وقتی جنازه رئیس جمهور را گذاشتند برای آخرین بدرقه، فاطمه بیگم خانم رئیس جمهور مرده گفت اگر بر برادرم نماز میت نخوانید من خودکشی میکنم. و به خاطر اینکه خواهر رئیس جمهور راضی شود خودکشی نکند، مرسوم رئیس جمهور لغو شد و ملای را آوردند با چهار الله اکبر کوبنده فرق سر اتاتورک را کوبیدند و عظمت اسلام ثابت شد، ذلت اتاتورک ثابت گردید. گاهی هست که الله اکبرها برای یک مرده پتک است، گلوله توپ است که بر سرش فرود می آید. ولی به هر حال با وجود این بدون توجه به اینکه میت چه بهره برداری از الله اکبر خواهد کرد، عزت و شرف و حیثیت اسلام را باید حفظ کرد. کسی که همیشه اقداماتش علیه اسلام بوده، گاهی در این مجلس روحانی شرکت نکرده برای احترام الله اکبر. شایسته نیست کسی بر او الله اکبر بگوید. گوشه دیگر مطلب، جهت دیگر موضوع، خودکشی ها همه اش کفر نیست، بلکه بعضی انواع خودکشی گناه کبیره هم نیست. کسی که در اثر ضعف اعصاب، دردهای شدید، ناراحتی فکری به خودکشی متوسل می شود، این عملش یک عمل جنون‌آمیزه و هیچ لایعقلی اگر مرتکب گناه شود مؤاخذه نمی شود. کسی که در حالی که شعور سالم نداره مرتکب خلاف می شود، بله یک وقت خودکشی گناه کبیره و کفر است. کسی خودکشی می کند که اسرارش به دست نیاید، خودکشی می کند که نتوانند به وسیله بازجویی از او اسرار در بیاورند. خب چنین موردی اگر برای احقاق حق، برای راه خدا، برای پیروزی حق بر باطل نباشه کفر است، این گناه کبیره است. ولی اگر به علت ناراحتی های روانی، ناراحتی های فکری، درد شدید باشد، نه تنها مانع نماز نمی شود، بلکه ممکن است گناهی بخشنی هم باشد، که در این زمینه روایتی هم داریم. در کتب سنن چنین آمده است که در آغاز هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هجرت به مدینه منوره الزامی بود. این در سوره انفال یاد شده است و لغو آن روز فتح مکه اعلام شد، به این معنی که پس از هجرت حضرت به سوی مدینه و تشکیل دولت نخستین توحید در مدینه منوره، مقرر شد به موجب دستور خدا که مسلمان کسی است که به مدینه منوره آید. اگر کسی در شهر خود مسلمان شود و به مدینه نیاید، بتواند به مدینه هجرت کند و هجرت نکند، در خدمت اسلام نباشد، اسلامش کامل نیست. در زمانی که اون فرمان موقت مقرر بود، الزامی هجرت به مدینه، در چنون دورانی یک بادیه‌نشین مسلمان شد به مدینه آمد، اما جو مدینه با او نساخت. در مدینه منوره پیوسته تب می‌کرد و وضع خوبی نداشت. یکی دو بار به خدمت رسول الله آمد و گفت: یا رسول الله، اجازه بفرما من میرم شهر خودم، اونجا مسلمان می‌شوم و اونجا زندگی می‌کنم. مطابق روایات حضرت فرمود این اجازه با الله هست، باید خداوند اجازه بدهد، چون صریح سوره انفال میگوید مسلمان باید به مدینه هجرت کند. بعد حضرت را نصیحت فرمود که صبر کند، شاید سازگار شود وجودش با مدینه منوره، عادت کند به این هوا، به این جو و آب و خاک. اما بعد از چند روز، یک روز اون مرد به شدت تب کرد و در حالی که خیلی تب کرده بود، تب شدید بود، کاردی برداشت، رگ دست خودش را پاره کرد و در اثر خونریزی شدید درگذشت. او را دفن کردند. یکی دو روز بعد یکی از صحابه کرام به خدمت رسول الله آمد و گفت: یا رسول الله، اون شخصی که خودکشی کرد من در خواب دیدمش. حضرت فرمود چگونه بود وضعش؟ اون مرد گفت: دیدم در خواب وضع خوبی داشت، ولی دستش بسته به گردنش بود. سوال کردمش چرا دستت چنین است؟ گفت: به من گفتن این که خودت خراب کردی اصلاح نمی کنیم. مطابق روایت حضرت صلی الله علیه و آله بعد از شنیدن این خواب از یکی از یاران، دستها را به سوی آسمان بلند کرده فرمود: اللهم ولیدیه فاغفر، الها دستهایش را هم بیامرز، دستهایش را هم ببخش. اگر این روایت معتبر و صحیح باشد، دال بر این است که اگر خودکشی بر مبنای کفر و بیدینی نباشد، علت ناراحتی فکری و علت ضعف شعور به علت شدت درد داشته باشد قابل بخششه.